آزادی، مجله شامگاهی.
خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیوی آزادی. سلام شنونده گرامی، زرنگزی نوروز شو هستم و امروز پنجشنبه 30 ایول سال 2009 میلادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
السلام علیکم با یکی شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. شالوگو خوجا هستم، مجری صحبت امروزه از پایتخت توجیکستان، شهر دوشنبه، و سو در اینجا هفته بیگاه است.
و نخست بیاید همراه ببینیم که امروز در توجیکستان و جهان چی گذشت. همکارمون سید قاسم قیانپور با خلاصه اخبار مهم این ساعت. مرحمت سید قاسم.
تشکر زرنگیز و شنوندگان ارجمند، شما بخیر. امروز در کاخ سامان شهر دوشنبه ملاقات چهارگانه سران تاجیکستان، روسیه، پاکستان و افغانستان برگزار شد. این ملاقات پشتی درهای پوشیده صورت گرفت و طبق اطلاعی دسترس شده سران کشورها مسائل مربوط به امنیت منطقه و طرح‌های انرژی را بررسی کردند. در پایان این نشست رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف گفت که کشورش در طرح‌های مهم منطقه از جمله برنامه‌های انرژی شرکت خواهد کرد. امروز دیمیتری مدودیف و آصف علی زرداری سران روسیه و پاکستان در شهر دوشنبه ملاقات پشتی درهای بسته انجام دادند. مسائل امنیت منطقه و همکاری ها در بخش انرژی همچنین موضوع های کلیدی ملاقات رئیسان جمهوری های پاکستان و تاجیکستان افغانستان بود که یک چند سال قبل از ملاقات چهارگانه برگزار شده بود. تفصیل بیشترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. پلیس تهران مراسم یادبود قربانیان نمایش‌های اعتراضی ماه ایون را پراکنده کرد. به اطلاع خبرگزاری‌ها چندین نفر بازداشت شدند و رهبر مخالفین میرحسین موسوی زیر فشار کارمندان پلیس جای حادثه، آرامگاهی را که آنجا 10 قربانی نمایش‌های اعتراضی خفتند، ترک نمود. امروز از هلاکت آنها 40 روز می‌گذرد. گفته می‌شود که این 10 نفر در اولین روزهای نمایش‌های اعتراضی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروز اعلان شدن محمود احمدی نژاد جان باختند. از این پیش مقامات ایران پیشنهاد مخالفین برای برگزاری محفل یادبود افراد در نمایش‌های اعتراضی به هلاکت رسیده را رد کرده بودند. وزارت امور داخلی ایران اظهار نمود که به یگان عملی خلافکاران که رأی اکثریت را احترام نمی‌کنند اجازه نخواهند داد. میرحسین موسوی و مهدی کاروبی میخواستند که در یکی از مسجدهای تهران با قرائت از آیه های قرآن شریف از قربانیان یاد شود. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در مولدوا فردا روز جمعه اعلان خواهد شد. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور، بعد از برشمردن بیش از 98% برگه‌های رای معلوم گردید که وکیلان حزب حکمران کمونیست 48 کرسی پارلمانی دارای 101 جای را اشغال خواهند کرد. 53 مندات باقی مانده نصیب 4 حزب مخالف حکومت خواهد شد. به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، احزاب مخالف علکی درباره تشکیل ائتلاف حکمران سازش حاصل کردند و اما احزاب مخالف گمان است به انتخاب رئیس جمهور در پارلمان موفق شد، زیرا برای انتخاب پرزیدنت 61 رای ضرور است. دادگاهی کنستیتوسیونی قرغزستان در نشست امروز خود نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز 23 ایول را مطابق با قانون اساسی کشور خواند. در این نشست رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرغزستان دمیر لیسوفسکی خبر داد که عریضه های شکایتی درباره تخلف قانون شکنی ها در جریان رایدهی برای بازرسی به مقامات حفظ ترتیبات فرستاده شدند. با ایتیای رسمی در انتخابات ریاست جمهوری سرور فعلی کشور قرمانبیک باقیف با دریافت 76% رای ها پیروز شده است. از نامزد یگانه مخالفین الماس بیک آتنبایف 8.5% افراد صاحب حق رای جانبداری کردند. و اما احزاب مخالف نتایج رسمی انتخابات را قبول ندارند و میگویند که مقامات دست به تقلب زدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعلام داشتند که انتخابات ریاست جمهوری قرغزستان با معیارهای بین‌المللی مطابق نبود. جنبش طالبان از افغان‌ها دعوت کرده است که انتخابات ریاست جمهوری روز 20 آگوست را تحریم کنند. در این باره امروز خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به یک اظهارات طالبان خبر داد. این آژانسی میگوید که در متن اظهاراتی از طریق پشت الکترونی دست شده از مردم افغانستان دعوت شده است که در رایدهی شرکت نکنند و بجای این با جهاد علیه نیروهای خارجی همراهشان. و اما در اظهارات طالبان درباره امکان حمله به قده‌های انتخاباتی چیزی گفته نشده است. و در سودان مرافع دادگاهی زن شروع شد که باشیم در محضر عام پیدا شده است. دادگاه میتواند خبرنگار سابق و کارمند فعلی یکی از نهادهای سازمان ملل متحد لبنان حسین را برای پوشیدن لباس غیر اسلامی به 40 ضربه قمچین محکوم کند. روز چهارشنبه او در دادگاه در همون شیم حاضر شد که سبب ماجرا گشت است. در قسمت شمالی اساسا مسلمان نشین سودان قوانین شریعت عمل میکنند. این از همه خبرها زرنگیز.
تشکر سید قاسم و شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی. خبر رویدادهای دیگر روز رو همچنین میتوانید از سمونه ما با نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی پنجشنبه 30 ایول است و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی این ساعتی مجله تقدیم شما می شوند.
نتیجه های نشست چهارگانه سران کشورهای روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه.
انتظارات تحلیلگران از ملاقات روبروی امام علی رحمان با دمیتری مدودف.
دادگاه قانون اساسی قرغیزستان نتیجه های رای دهی انتخابات رئیس جمهور را اعتراف کرد.
و نخستین مورد تایید شده بیماری زکام خوک در قزاقستان.
شامگاهی رو روز پنجشنبه 30 ایول از برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و در کلبوری این برنامه یک سلسله گزارش‌های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه این ساعت برایتون معرفی خواهیم کرد.
بله، اما حالا شروع میکنیم از مهمترین رویدادهای تاجیکستان که این شب و روز میزبانی سران چهار کشور را به دوش دارد و منبع خبر هاست. گفتشونیدهای سران کشورها، گفتشونیدهای سه جانبه امروز شروع شد و موضوع کلیدی نشست سه‌گانه که صبح امروز در ورزاب با شرکت سران افغانستان، تاجیکستان و پاکستان برگزار شد، امنیت منطقه بود و هر سه رئیس جمهور آمادگی خود را برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و گروه‌های تندرو در منطقه بیان داشتند. گفتگوی رئیس جمهوران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان با شرکت دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که بعد از ظهر وارد تاجیکستان شد، ادامه یافت. در این ملاقات جانب‌ها مسائل همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، اقتصاد و تجارت و نظامی را بررسی کردند. همکاری ما فرهاد میلاد که در پی همین موضوع را پیگیری داشت، این لحظه در استودیو است و حالا از محتوا و ملاقات سران چهار کشور به ما معلومات می دهد.
بله زرنگیز و سلام به شنونده عزیز رادیو آزادی. دقیقا یک ساعت قبل در بستانسرای رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه ملاقات چهارگانه رئیس جمهوران روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان انجام یافت و بعد از ختم این ملاقات یک نشست مطبوعاتی هم دایر شد که در آن رئیس جمهوران همین کشورها نظرهای خود را بیان داشتند و از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ذکر کرد که ایده پیدایش همین نشست سه‌گانه که در تاریخ روابط کشورهای تاجیکستان و پاکستان و افغانستان اولین بود و چهارگانه هم که در تاریخ هر چهار کشور یگانه است، در نشست آخرین سازمان همکاری های شانگهای در شهر یکاترینبورگ پیدا شده بود و امام علی رحمان ذکر کرد که این نشست و این ملاقات چهار جانبه خیلی پرمحصول بوده میتواند و پرمحصول به اون خاطر که بیشتر روی حل مسائل امنیتی در منطقه به خصوص پاکستان و افغانستان طریق پروژه های اقتصادی از قبیل طرح‌های انرژی، نقلیات و رشد تجارت صحبت شد. یعنی این نشست چهارگانه یک گونه نشستی بود که واقعا بر اهمیت پروژه‌های اقتصادی برای حل مسائل امنیتی بسیار تاکید شد و باید اینجا ذکر کرد که موضوع خیلی مهم و مورد توجه تمام شاید کشورهای عالم باشد و بخصوص برای کشورهای منطقه. این شرکت روسیه در پروژه های بود که اخیراً در باره آنها سر و صدا زیاد شده بود، مثلا برنامه کسریم که از سوی بانک جهانی و بانک آسیای رشد دستگیری می‌یابد و از سوی ایالات متحده آمریکا هم دستگیری می‌یابد، مورد بررسی بود. و سوالم این بود که آیا روسیه در همچنین پروژه، یک پروژه که بیشتر غربی است و با شرکت پاکستان، افغانستان و تاجیکستان و دورتر قرغیزستان باید عملی شود، آیا روسیه شرکت میکند یا نه؟ رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف دعوت امام علی رحمه او واقعا ذکر کرد که او را به این نشست چهارگانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دعوت کرده است و این را یک رمز اعتمادی سه کشور دیگر در این چهارگانه به روسیه نامید. و رئیس جمهور روسیه بر ضرورت برنامه های انرژی، نقلیاتی و تجارت در منطقه تاکید کرده، از جمله چنین گفت:
Afghanistan, as a member of this region, welcomes. У нас общее пространство, которое можно заполнять самыми разными проектами. Мы сегодня говорили об этом.
رئیس جمهور روسیه گفت ما دارای یک فضای یگانه هستیم و می توانیم طرح‌های حیاتی برای مردم منطقه را روی دست گیریم. همچنان که گفتیم برنامه انرژی و راه آهن در بخش تجارت و فضای سالم سرمایه گذاری را فراهم آوریم. تنها با چنین عمل می توانیم مشکلات دردناک و حیاتی را برای خود که ده ساله ها این مسائل جمع شده بودند حل کنیم و مردم منطقه هم می توانند زندگی خیلی خوشبختانه داشته باشند. رئیس جمهور روسیه از جمله وقتی درباره مسئله های دردناک منطقه گفت، این مسئله ها البته مسئله های قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایتکاری متشکل است و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف بر این تاکید کرد که در این پروژه ها که بین المللی فرامرزی هستند و برای کاهش دادن فقر در کشورهای فقیر بمانند تاجیکستان و افغانستان نگرانده شدند و همچنین پاکستان که از تروریسم اذیت میکشد، راه اندازی شوند و می توانند هم چهار جانبه باشند و همچنین می توانند در همین پروژه ها اینستیتوت های مالیوی بین المللی از قبیل بانک جهانی نیز شرکت کنند. و رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری نیز به نظر می رسید خیلی از نتیجه های همین نشست قناعتمند بود و او نیز بر این تاکید کرد که واقعا مسائلی که روی صحبت شد در این نشست برای حل شدن مسائل داغ در کشورش مساعدت خواهد کرد. او از جمله چنین گفت: ببینید اونقدر چندین مرتبه در کلمه دن انگلیسی یعنی کردن باید شود، باید ما این رو کنیم ذکر شد. یعنی آصف علی زرداری نیز از نتیجه نشست راضی بود و شاید این یک اشاره او هم بود که به شرکت روسیه او نیز اونقدر زید نیست. و همچنین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از نتیجه نشست نیز اظهار قناعتمندی کرد و از جمله چنین گفت:
افغانستان as a member of this region welcomes this initiative.
رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش عضو همین منطقه است و همین تشبث هایی که در دوشنبه صورت گرفتند در یکاترینبورگ و در شهر تریست ایتالیا صورت گرفتند به همین که اونها هم به مسائل افغانستان و همچنین پاکستان بخشیده شده بودند جانبداری میکند و این همه را راه حل مشکلات اقتصادی جمع شده در منطقه میداند.
بلاخره پیغام نهایی مثلا انجام همین نشست چی هست؟ با یک جمله میتونیم بگید که چی هستن؟
بله شهلات، در این نشست یکی از نکته‌های خیلی اون نکته‌ای که ذکر کردیم واقعا مهم بودن که چی ذکر شد، لیکن چیز اصلا مهم این بود که هم هر چهار کشور باز بر اون اشاره کردن که همساله و خورن، یعنی همین نشست‌هایی که ایجاد شدن چهار جانبه سه جانبه میان روسیه و پاکستان و افغانستان تاجیکستان و پاکستان افغانستان و تاجیکستان سه گانه، اینها همساله دایر می‌شوند و خلاصه تمامی رهبران کشورها هم این بود که اونها یک گونه یک اراده دارن برای حل کردن مشکلاتی که در منطقه پیدا شده است.
تشکر میکنیم به همکارمان فراد میلود که ما را دایر به نتیجه های نشستی سران چهار کشور در دوشنبه شناس کردند. و شنونده عزیز، همین حالا ملاقات روبروی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف ادامه دارد و همکاری دیگری ما رحمت کریمی دولت این نشست را پیگیری میکند و در ادامه برنامه حتما شما را از آن در مجله شمگاهی بدینه آگاه میکنیم. و در حالی که نشست گفتگوهای سران چهار کشور بیشتر مسئله های منطقوی را فرا میگیرند، اکثریت در تاجیکستان بیشتر به ملاقات یک با یک امام علی رحمان با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف توجه دارند که قرار است در این گفتگوها چندین مسئله بحث برانگیز بین دو کشور که وقتهای اخیر سبب سردی روابط آنها شده است بررسی شوند.
در حقیقت یک بحثی که به تازگی میان تاجیکستان و روسیه سر زد این مسئله قانون زبان تاجیکی و موقع زبان روسی در روم بود. سرگئی پریخودکا یووری رئیس جمهوری روسیه در آستانه سفر دمیتری مدودف به تاجیکستان گفته است مسکو از تاجیکستان شرح محدودسازی زبان روسی را در این کشور انتظار است و افزوده است این موضوع از موضوعهای محوری گفتوشنیدهای رئیس جمهوری روسیه با همتای تاجیکی او امام علی رحمان در دوشنبه خواهد بود.
اما با وجود این مسئله های مربوط به نیروگاه سنگتودایک، اجارابه های پایگاه روسیه، سرمایه‌گذاری های آینده به طرح آب و انرژی و مانند اینها که بیش از یک سال است بحث این دو کشور می شوند، در ملاقات روبروی امام علی رحمان با دمیتری مدودف مقام اولین درجه خواهند داشت. همین طور بود یا نه، از گزارش همکاری ما ذوالفقاری اسماعیلیان می شنویم.
گفتگوهای رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در حاشیه گفتگوهای چهار جانبه پاکستان، افغانستان، روسیه و تاجیکستان در مورد اجرای برنامه کسه هزار فراتر از مسئله مورد بهره برداری کامل قرار دادن نیروگاه سنگتوده یک است و موضوع همکاری های نظامی فنی و سیاسی از جمله مطرح کردن موضوع اجارابه های حضور ارتش 201 روسیه در تاجیکستان از سوی مقامات عالی این جمهوری را به دنبال دارد. به این دلیل برخی از رسانه های خبری روسیه از قبل مقامات این کشور نوشتند تاجیکستان با مطرح کردن این موضوع میخواهد به روسیه فشار بیاورد و کمک های مالی روسیه را به دست بیارد. مشابه آن که قرقیزستان برای فرودگاه منس از آمریکا و برای فرودگاه کند از روسیه کمک های مالی دریافت میکند. به این دلیل پاول فلگنگاویر کارشناس مستقل نظامی از روسیه ادعاهای تاجیکستان درباره تعیین اجارابه های پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را واقعی میداند، ولی به گفته وی روسیه آمریکا نیست و تاجیکستان نیز با روسیه در یک پیمان امنیت جمعی قرار دارند. جناب فلگنگاویر گفت
هم روسیه و هم تاجیکستان در کشمکش های لفظی بر سر سرنوشت پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان دلایل محکم و ادعاهای واقعی در دست دارند. برای مثال اگر تاجیکستان درباره اجارابه ها پافشاری کند، روسیه مسئله ویزا و بودوباش مهاجران کاری تاجیک را در مقابل آن خواهد گذاشت. به این دلیل به نظر من نه تاجیکستان و نه روسیه این کشمکش ها را تا به سردی روابط و یا حالت بحرانی نمیکشانند، در حالی که روسیه می تواند به تاجیکستان در حل مسئله های اقتصادی کمک کند.
سنابر شرمتوه کارشناس دیگری روسیه نیز به همین نظر است. خانم شرمتوه می گوید
اختلاف نظرها میان روسیه و تاجیکستان به نظر من تنها به سرمایه های وعده کرده روسیه برخورد می کند. روسیه در سرمایه گذاری روغن برای آن خودداری می کند که تاجیکستان این نیروگاه را دولتی اعلان کرده است و سهمی آن فروخته نمی شود. گذشته از این در اجرای دیگر برنامه ها از جمله برنامه های انرژی کمک مالی وعده کرده بود.
عبدالغفور کمال میگوید که روسیه با این وعده های خود که اجرا نکرده است اعتماد خود به عنوان شریکی با اعتماد تجارتی را از دست داده است. جناب کمال افزود
تا امروز متاسفانه روسیه نشان نداده است حداقل در قلمرو شوروی سابق که میتواند بازیگری با اعتماد و مهم و کلیدی در طرح‌های اقتصادی باشد. بنابراین و این خود به خود موضع کشور ما را در این بحث‌های هیدروانرژتیکی در منطقه تقویت می‌بخشد.
با گفته عبدالغفور کمال، ادعاهای تاجیکستان درباره اجاره‌های ارتش روسیه در تاجیکستان نیز به همین دلیل مطرح است. اما شادی شبدولوف نماینده مردمی در پارلمان اجاره‌ها طلب کردن تاجیکستان از روسیه را عادلانه نمی‌داند. جناب شبدولوف گفت:
"جوان اجاره پولی هم در کار نیست از او گرفتن و کسی این وجود امنیت خود با پول تو بیا امنیت ما را تامین کنه با اجاره پولی بده. او دیگر ما که در سعیت اسنگی هستیم این سرحدهای جنوبی اسنگی هست. اینا نه فقط روسیه باید ازبکستان و قزاقستان و بلاروس و باید سرحدهای بیرونی خودشون محافظت کنند. این سرحد فقط تاجیکستان نیست سرحد اسنگی هست. بیاین اینا جدا کنند از بودجهشون برای امنیت سرحد عمومی اسنگی."
این در حال است که بنا به اطلاعات دریافتی موضوع اصلی گفتگوهای رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان بر سر فرودگاه نظامی عینی در تاجیکستان است و روسیه می‌خواهد در این فرودگاه پایگاه نظامی خود را در چارچوب پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع رایگان تأسیس دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر از همکارم ذوالفقار. ولی آیا برنامه های روسیه در تاجیکستان و کلان آسیای مرکزی از نگاه غرب و اروپا چی معنی داشته میتوانند؟ پروفسور محمد رضا جلیلی از پژوهشگاه عالی مطالعات بین المللی در ژنو در یکی از تحلیل هایش نوشته است روسیه در حال شکل دادن یک سیاست نو در قبال آسیای مرکزی است، اما دریافت خطی با توازن در این بابت برایش سخت است.
همکار ما سلیم ایوبزاد از نویسنده مطلب، کارمند پژوهشگاه عالی مطالعات بین‌المللی در ژنو، پروفسور محمد رضا جلیلی پرسید آیا در چنین پس منظر سفری رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف به تاجیکستان چی سفری بوده میتواند؟
به نظر من این سفر پر اهمیتی هستش، هم برای منطقه آسیای مرکزی هم برای سیاست روسیه در این منطقه. همینطور که اطلاع دارید بعد از سفر آقای اوباما به مسکو یک مقداری همکاری بیشتری بین آمریکا و روسیه در مورد افغانستان از طریق آسیای مرکزی عنوان شده و در این سفر این جنبه حتما مورد نظر مقامات روسی خواهد بودش و یک نوع تجدید ارتباط هستش و یک نوع تماس های جدیدی که کمک میکنه نه فقط به بعض منطقه آسیای مرکزی که سابقا جزء شوروی بود، ولی حتی به مسائل افغانستان و از طریق افغانستان به پاکستان، و این واقعه هم در موقع حساسی انجام میگیره برای اینکه چند روز دیگر انتخابات در افغانستان هستش و سیاست آمریکا در مورد افغانستان حتما جنبه های جدیدی بعد از این انتخابات خواهد داشت.
تشکر استاد ارجمند. سفر جناب مدودیف به تاجیکستان و ملاقات او با رئیس جمهوران تاجیکستان، افغانستان و پاکستان بعداً با نشست سران کشورهای پیمان امنیت دست جمعی در قرقیزستان ادامه خواهد کرد که در آنجا روسیه طرح بنیاد پایگاه نو، پایگاه سوم حربی خود را در منطقه بررسی خواهد کرد. از این لحاظ چنین به نظر نمی‌رسد که روسیه همان موقع مخالفت و یا مقاومت خود را با نفوذ کشورهای دیگر در منطقه مخصوصا غرب و اروپا ادامه میدهد؟
والا به نظر من ضمن این که روسیه حاضر یک مقداری وسایلی در اختیار انتقال قوای نظامی نیتو به افغانستان از طریق فضای آسیای مرکزی بده، ضمناً روسیه میخواهد که زمینه نظامی خودش رو هم در منطقه قوی تر بکنه، برای اینکه در نهایت روسیه معتقد استش که آسیای مرکزی باید یک منطقه باشه که در آن روسیه ذی‌نفوذ باشه و منطقه از نظر نظامی فقط وابستگی به غرب نداشته باشه. اگر هم این وابستگی با غرب هستش تحت نظارت و کنترل مسکو باشه. بنابراین یک مقدار مسائل منافع ملی اقتصادی روسیه مطرح هستش و یک مقدارم مسائل سیاست‌های بین‌المللیش که در حال حاضر محیط برای همکاری بین مسکو و واشنگتن بهتر از گذشته هستش با وجود آقای اوباما در ریاست جمهوری ایالات متحده و بنابراین هم همکاری میشه و هم سیاست متداوم روسیه ادامه داره و اون این است که آسیا مرکزی رو در ابتدا لاغر منطقه پر اهمیتی برای خودش نگه داره.
و شما عباره سیاست متداوم را استفاده کردید و با این برگردیم به آغاز صحبت ما. آیا می شود گفت که ما شاهد شکلگیری تشکل و نطفه بندی سیاست نو روسیه در آسیای مرکزی هستیم و یا این ادامه اون سیاست قبلی است؟
نه، سیاست جدیدی هستش. وضع ژئوپلیتیک دنیا تغییر کرده، بازیگران منطقه‌ای اهمیت دارن، در گذشته همچین اهمیتی نداشتن و ضمناً بازیگران جدیدی هم در منطقه حضور دارن مثل چین و این تمام این موقعیت ها موجب این شده که تشکیلات جدیدی مثل سازمان شانگهای به وجود بیادش که روسیه به تنهایی مثل گذشته نیستش و در منطقه هست که کشورها استقلال دارن و میتونن از طرف خودشون هم ابتکار نشون بدن. بدون شک امروز یک نوع رقابت قدرت ها در منطقه مطرح هستش و روسیه میخواد در این رقابت یک مقام والایی رو داشته باشه.
پاسخهای پروفسور محمد رضا جلیلی بود، کارمند پژوهشگاه عالی مطالعات بین المللی در ژنو، با پرسشهای همکار ما سلیم ایوبزاد درباره نگاه از زاویه غرب به سفر رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، آزادی نقطه آرگ نویسید و شما هم به بحث و صحبت های این سامانه وارد شوید. موضوع نوبتی میدان بحثی سامانه آزادی مانعها در تحصیل عالی بود که نظر و اندیشه های زیاده وارد شده است و حالا چون معمول این نوشته های دوستان ما را مسئول وبسایت رادیوی آزادی افراسیاب سلطان خلاصه میکند.
موضوع فعلی بحثگاه مرکزی صفحه اینترنتی رادیو با مسئله مانعه های تحصیل در مکاتب عالی تاجیکستان بخشیده شده است و تا امروز خوانندگان ما ده ها شرح و واکنش ها را به این موضوع فرستادند. یک خواننده ما سطح آموزش در دانشگاه های تاجیکستان را انتقاد کرده است و گفته است کسی که امکان مالی دارد بهتر است که در دانشگاه های کشورهای خارجی تحصیل کند. خواننده دیگر که گفته است دانشجو می باشد شرح نوشته است که در مکتب های عالی تاجیکستان هنگام امتحان سپاری همه در فکر پول می شوند، هم دانشجویان بی سواد و هم با سواد، چون که با گفته او اکثریت امتحان ها را تنها به عوض پول می شود گذشت. ولی اشور جواب داده است که اگر سواد باشد به پول هم می شود تحصیل کرد و گفته است مثلا خود من برای امتحان ها یگان رشوه نمی دهم. سفر میگوید امسال از سال گذشته دیده باز نرخ تحصیل را در دانشگاه ها بالاتر بردند و برای داخل شدن نه کمتر از $700 آمریکایی ضرور است. هاشم چون نظر دارد که در دانشگاه و دانشکده های عالی تاجیکستان اساسا به سر و لباس اهمیت می دهند و نه به سواد و قابلیت. یک نفر دیگر که خود را کمبغل نامیده است می نویسد در تاجیکستان تحصیل بی پول کیها از بین رفته است. خورشید باشد در جواب گفته است آدمی که سواد واقعی داشته باشد می تواند به هیچ یک واسطه و رشوه در دانشگاه دلخواه تحصیل کند. بحث ها در این موضوع و دیگر مطالب جالبی سامانه با نشانی www.ozodi.tj ادامه دارد.
تشکر افراسیاب سلطان بود که نظر و اندیشه های شنونده و خواننده عزیز رادیوی آزادی را به سمع ما و شما میرساند. و شنونده عزیز مجله شامگاهی، تا این لحظه برنامه ما و شما بیشتر راجع به نشست و خیز های رئیس جمهوران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان و روسیه در دوشنبه صحبت و گزارش ها شنیدیم. در ادامه این مجله هم از دیگر رویدادهای جهان و تاجیکستان میپردازیم.
بله، اما حالا فرصت شنیدن یک ترانه با ما بمانید. بعد چند دقیقه نمگوی گزارش های دیگری برنامه رو برایتان معرفی خواهیم کرد.
ای دوست بیاز این هم هم آواز شده همساز با هم دوتار یک ساز شده ای دوست بیاز این هم آواز شده همساز با هم دوتار یک ساز شده افسانه ای دوستی ندارد انجام تا ما چون ترانه آواز شبه دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ ادامه می‌دهیم. امروز پنجشنبه 30 ایول سال 2009 است و ساعت در دوشنبه حالا 7:30 دقیقه.
و حالا توجه کنید به سرخطی گزارشی که حالا خواهیم شنید.
اعتراف نتیجه های رایدهی انتخابات قرقیزستان از سوی دادگاهی عالی این کشور و لغو رهپیمایی مخالفین.
آزاد شدن و برگرداندن زمین های نزد مرزی شورابادی تاجیکستان از تصرف قاچاقچیان افغان
و سرنوشت پایگاه نوی خارجی در قرقیزستان. مجله شامگاهی پنجشنبه 30 ایول رو از رادیوی آزادی میشنوید و شنونده عزیز حالا می رویم به قزاقستان که مقامات این کشور اخیراً نخستین موردی وجود انگیزنده بیماری زکام خوک را در یک نفر تصدیق نموده است. در پی تصدیق اولین حادثه گرفتاری شهروند قزاقستان با ویروس H1N1 معروف به نام انگیزه زکام خوک، مردم زیاد به داروخانه های این کشور رفته نقاب و دوا خریداری میکنند. در عین زمان اکثر ساکنان مناطق دوردست این کشور و ممالک دیگری آسیای مرکزی درباره این بیماری آدمکش اصلا خبری ندارند. در این کشور به حساب های تخمینی شمار سرایت یافتگان زکام خوک به 10 نفر رسیده است و حکومت قزاقستان دستور داده است تا جهت جلوگیری از افزایش این سرایت در همه شهر و ولایت های آن ستاد ویژه تاسیس یافته و مبلغ گذاری در این سمت بیشتر شود. اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری کرد و حالا گوش دهیم به گزارش او.
در دوام یک هفته اخیر در قزاقستان حداقل 14 نفر به احتمال گرفتاری زکام خوک بستری شدند. اکثر آنها دانشجویان قزاق می باشند که در زمان تعطیل تابستانه از کشورهای اروپایی به وطن برگشتند. این اولین حادثه اعتراف موجودیت زکام خوک در آسیای مرکزی است. این خبر ساکنان شهرهای الماتا و آستانه قزاقستان را نگران نموده است. مردم از خریدن گوشت خوک خودداری می کنند زیرا به فکر آنها بیماری به واسطه استعمال گوشت هم سرایت کرده می تواند. شرکت های سیاحی می گویند که بعضی ها راه خط هایشان را برگردانده سفرهایشان به خارج کشور را لغو می کنند. در همین حال خادمان ساحه بهداشت بارها طریق واسطه اخبار عموم گفتند دوا و درمان ضروری در اختیار داشته به سرایت زکام خوک مقاومت خواهند کرد. در موضعهای خاص چاره های جلوگیری کننده اندیشیده شده است و ساکنان الماتا و آستانه سعی دارند حتی در سطح کوچه هایشان از سرایت زکام خوک پیشگیری کنند. در میدان هوایی، وگزل راه آهن و دیگر جایهای ورود مسافران به قزاقستان تجهیزات تشخیص کننده زکام نصب گردیده است. بعضی خادمان ساحه بهداشت پیشنهاد کردند که زکام تهدید به امنیت ملی قزاقستان ارزیابی شود. در همین حال سرگئی کوپریانوف سخنگوی حکومت شهر الماتا میگوید با امر میری شهر گروه خاصی کاری نظارت سرایت هر گونه بیماری ها را بر دوش گرفته است. این گروه را معاون میری شهر سربری
میکند.
همین گونه منصبداران کشورهای دیگری آسیای مرکزی سعی دارند از ورود ویروس زکام خوک جلوگیری کنند. گروه مخصوص در فرودگاه تاشکند وضع را زیر نظارت گرفته است و جهاز تشخیص گرفتاران زکام در شهر بیشکک و اوش نیز به چشم می‌خورد. به خادمان شرکت‌های هوایی دستور داده شده است که مسافران شمال خورده را ثبت نام کنند. تاجیکستان و ترکمنستان هم از این جریان برکنار نیستند. اما ساکنان دهات ممالک آسیای مرکزی اکثرا درباره زکام خوک هیچ اطلاعی ندارند. یک شهروند تاجیکستان با نام اسلام عادلوف میگوید که درباره این بیماری چیزی نشنیده است.
این کسلی اگر یک ما بود شده موند نمیدونیم با کجا مراجعه کنیم و چی طور.
ولی به هر حال در تاجیکستان آگاهی مردم از تهدید زکام خوک احساس می شود. صدرالدین نام مردی از شهر خوجند گفت که زکام می تواند همراه با هزارها مهاجر تاجیک مقیم شهرهای روسیه به تاجیکستان وارد شود.
همه فرزندانی که بعضی مهاجر از شهرهای روسیه که می آیند همه آمده از تابوب دکتر گذرند. تا شناسند یک بار از تابوب دکتر گذرید در آینده برای شخص سلامتی شما به همه خلق ها یاردم عملی می رسد.
بعد انتشار اخبار درباره حضور زکام خوک در آسیای مرکزی، مقامات خوجند یک مرکزی را برای جلوگیری از سرایت زکام خوک تنظیم نمودند. در آنجا هر فرد امکان دارد درباره این بیماری به تازگی ظهور نموده معلومات دریافت نماید.
زمنان با افزایش یافتن شمار بیماران زکام خوک در قزاقستان، اخیراً مقامات تاجیکستان هم با نگرانی از احتمال ورود این امراض سرایتی به کشور تدابیر جلوگیری و بهداری را تشدید نموده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطبه عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی
مجله شامگاهی 30 ایول رو از رادیوی آزادی میشنوید و شنونده عزیز حالا رو میاریم به قرقیزستان. خبری تازه این است که دادگاهی قانونی اساسی قرقیزستان امروز نتیجه های رایدهی انتخابات 23 ایول رو اعتراف کرد و مخالفین هم از تظاهرات گسترده ای که برای 30 ایول مقرر شده بود دست کشیدند.
نامزدهای مخالف که انتخابات پارلمانی را آلوده به تقلب خوانده نتیجه های آن را نپذیرفتند طرفدارانشان را به راهپیمایی 29 ایول دعوت کردند، اما مقامات به برگزار شدن این اعتراض راه ندادند. میرسلال فرغانی امروز با رویدادهای تازه از قرقیزستان گزارش می‌دهد.
مخالفان باقی و راهپیمایی عمومی را که برای 30 ایول مقرر شده بود به تعویق گذاشتند. بنابرای ستاد المازبک اتنبایف ره پیمایان می باعث مسافه بین بیشکک تا شهر بلقچی ولایت استخکو را پیاده تای می کردند. با گفته این ستاد به این وسیله ره پیمایان علیه تقلب کاری های کمیسی مرکز انتخابات و ریفرندوم را اعتراض می نمودند. اما روز پنجشنبه رئیس حزب سوسیال دموکرات المازبک اتنبایف اعلام کرد که این راهپیمایی برگزار نمی‌گردد. با گفته او پیشوایان اپوزیسیون بدون شرکت مردم گرد آمده به شهر بلقچی می‌روند و افراد را که از طرف کارمندان امور انتظامی بازداشت شده‌اند از حبس آزاد می‌کنند. گفته می‌شود که تعداد این افراد 13 نفر را تشکیل می‌کند.
Приняли решение, что мы не хотим, чтобы их посадили, чтобы их избивали. Мы сами проедем Балакчи.
با تاکید آقای اتنبایف پیشوایان مخالفین نمیخواهند که اشتراکچیان راهپیمایی مورد بازداشت و فشار قرار گیرند. قبل از حرکت راهپیمایان به سوی بلقچی یک هیئت دادستانی کل و وزارت داخلی جمهوری به نزد اعتراضگران آمد و از اتنبایف و طرفداران او تقاضا نمود که از تظاهرات و راهپیمایی دست کشند. در عکس حال در مقابل آنها از چاره های شدیدترین کار خواهند گرفت. با گفته سومر نسیزو معاون دادستانی کل قرقیزستان به دلیل آنکه در شهر چلپاناته استقلال سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی گرد هم میآیند از این لحاظ دست به نمایش اعتراضی زدن طرفداران اتنبایف طبق قانون مجازات خواهد شد. به اطلاع ستاد المازبک اتنبایف دادگاه قانون اساسی مراجعت بقید بشیموف دیپوتات پارلمان از حزب سوسیال دموکرات را در مورد غیر قانونی شناختن نتایج رایدهی 23 ایول نپذیرفت. با گفته مقامات دادگاه قانونی اساسی فقط کمیسیه مرکزی انتخابات و ریفرندوم ها صلاحیت آن را دارد که راجع به انتخابات پرزیدنتی خلاصه نهایی برارد. در همین حال دادگاه قانونی اساسی نتیجه های رایدهی انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را اعتراف کرد. به این ترتیب پرزیدنت وقت کشور قرمانبک باقیف با 76.12% آوازها پیروزی به دست آورد. به اطلاع سخنگوی دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان مراسم ایناگوراسیه قرمانبک باقیف 2 آگوست برگزار می‌گردد، اما 31 ایول و 1 آگوست در ساحل دریای استقلال قرقیزستان میزبانی نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی را بر دوش دارد. دفتر مطبوعات وزارت خارجه قرغیزستان میگوید که در آن سران همه کشورهای عضو این پیمان شرکت خواهند کرد. نیمه روز پنجشنبه پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف وارد بیشکک شد. مقامات انتظامی قرغیزستان برای در فضای آرام و ثبات برگزار شدن نشست سران کشورهای عضو این پیمان چاره‌های امنیتی را پیاده کردند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و در پی این همه سر و صداها راجع به نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان، فردا سرنوشت پایگاهی نو خارجی در قلمرو این کشور روشن خواهد شد. امروز خبرگزاری های روسیه از قبل یاوری رئیس جمهوری روسیه سرگئی پریخودکا اطلاع دادند که در مورد استقرار نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در شهر بودکند قرغیزستان موافقه مقدماتی حاصل شده است. انتظار می رود که در این باره در نشست غیر رسمی سران کشور های عضو این سازمان در شهر چالپان اوتای قرغیزستان تصمیم نهایی گرفته شود.
یادآور میشویم که سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی میانه های ماه گذشته در نشست مسکو درباره تشکیل نیروهای زودعمل به سازش رسیده بودند و اما در آن نشست رئیس جمهوری بلاروس شرکت نداشت و هیئت ازبکستان از امضای سازش سرپیچی کرده بود. حد زده میشود که در نشست چولپان اوتا هم شاید بحث شدید جریان گیرند، زیرا تاشکند اعلان کرده است که برای راه ندادن به استقرار پایگاه نو نظامی در کشور همسایه‌اش قرغیزستان پایفشاری خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون سید قاسمی قیامپور میشنویم.
مقامات روسیه میگویند که در مورد استقرار نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در جنوب قرغیزستان سازش مقدماتی حاصل شده است. یاوری رئیس جمهوری روسیه سرگئی پریخودکا با خبرگزاری ریا نوستی گفته است که نیروها در یک پایگاه در شهر بودکند مستقر خواهند شد. منصبداری والا مقام کرملین افزوده است که این موضوع آخری هفته در نشست غیر رسمی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در شهر چالپان اوتای قرغیزستان بررسی خواهد شد. وزارت امور خارجه قرغیزستان اعلام داشت که در نشست چالپان اوتا سران همه کشورهای عضو سازمان شرکت خواهند کرد. همزمان اداره سیاست بیرونی قرغیزستان خبر جایگیر شوی نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در جنوب کشور را تایید و یا رد نکرده است. خبرگزاری اینتر فاکس نیز از قول سرگئی پریخودکا گفته است که روسیه در رابطه با موضوع پایگاه با گفت و شنید آماده است و انتظار می رود که به‌زودی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در این باره قرار قبول کند. تصمیم درباره تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در نشست مسکو گرفته شد و اما چون آن نشست در اوج ماجرای میان مینسک و مسکو آید به صادرات و واردات محصولات شیری برگزار شد، رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا از شرکت در آن سرپیچی کرده بود. سرگئی پریخودکا یاوری رئیس جمهوری روسیه در صحبت با خبرگزاری ها اظهار امیدواری کرده است که در نشست چالپان اوتا مینسک در این سازش امضا خواهد گذاشت. و اما سوال مطروح این است که واکنش تاشکند به تأسیس پایگاه نو در مرزهایش چگونه خواهد بود؟ سامانه اینترنتی اوزمترانوم با تکیه به منابع معتمد در تاشکند خبر داده است که اسلام کریموف هم در سمیت چالپان اوتا به مستقر شوی پایگاه نظامی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در بودکند مخالفت خواهد کرد. ضمناً ازبکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان در مسکو از امضا گذاشتن زیر سازش تأسیس نیروهای زودعمل خودداری کرده بود. بعدن تاشکند به بیشکک نیز اشاره‌های آشکار و پرده‌پوش کرده بود که مستقر شوی پایگاه نوی خارجی در مرزهایش را قبول نخواهد داشت. سنابر چرمتوا کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید قبلاً قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان اعلام داشت که در جنوب کشور نه پایگاه نظامی روسیه بلکه تمرینگاه نیروهای نظامی روسیه و قرغیزستان بنیاد می شود. با گفته خانم شرمتوا روسیه برای حل این قضیه چند راه و وسیله دارد و یکی از آنها نادیده گرفتن موقع تاشکند است. و اما این نادیدگیری می تواند روابط میان تاشکند و مسکو را که سالهای اخیر با دشواری از بنبست بیرون شده است دوباره سرد گرداند. سنابر شرمتوا می گوید که سردی روابط با تاشکند با منفیت مسکو نیست و از این رو مقامات روسیه شاید از راه دیگر کار بگیرند، از جمله از راه مایل ساختن ازبکستان توسط گذشت در دیگر مسائل مهم.
Один из вариантов, одна из версий, это то, что значит, будет будет вариант.
Ханум Шерматова меавзояд, якие из роҳо ва фарзияҳо ин ба инобат гирифтани мавқеи Узбекистон ҳангоми бунёди ниругоҳи Роғун маҳсуб мешавад. Чун ин мавзу ба сад ҷиддӣ аст ва Узбекистонро нигарон нигаҳ медорад, Москва метавонад ба ҳампаймонҳои тоҷикаш гузаштҳои дигар кунад ва онҳоро барои бигирем коҳиш додани сарбанди ниругоҳи Роғун мутмаин бисозад. Ва ҳосили созиш маънои онро хоҳад дошт ки мавқеи Ташканд ба инобат گرفته شده است و این مقامات ازبکستان را شاید برای راضی شدن به بنیاد پایگاه نظامی در مرزهایش مایل بسازد. سنابر شرمت و میگوید در کلبار مسکو دیگر پیشنهادها نیز هستند و اما مهمتر از همه مهارت دیپلماتی روسیه است که آیا میتواند این موضوع را با رضایت همه جانبها حل و فصل کند و با بنیاد پایگاه نو حضور خود در منطقه را تقویت ببخشد. این بزودی انیخترش بعد از انجام نشست چلپاناتا روشن خواهد شد. گفته می شود که به نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی 5 بتالیون روسیه، 2 بتالیونی از تاجیکستان و قزاقستان، 1 بتالیون از قرقیزستان و همچنین پایگاه نظامی روسیه مستقر در کند شاملند.
گزارش بود راجع به سرنوشت یک پایگاه نظامی و بحث راجع به آن.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شنونده گرامی، مجله شامگاه پنجشنبه 30 ایول هستید و یادآور می شویم که امروز پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه و افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه و خورده در یک صحبت موضوع های مهمی روابط میان این کشورها را بررسی نمودند و همین ساعت ها ملاقات روبروی رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت روسیه هم ادامه دارد. طور پیشتر یادآور شدم در عرفه این سفر منصبداران والا مقام روسیه از لایحه قانون نو زبان دولتی در تاجیکستان ابراز نگرانی نموده، تاکید کردند که به این واسطه حکومت تاجیکستان میخواهد نفوذ روسیه و زبان این کشور را کاهش دهد. اما در صحبت با خبرنگار ما در الماتو نصیب جان امانی، یک عده شورایان کشورهای آسیای مرکزی گفتند که از این هیله های مقامات روسیه که هدف های سیاسی دارند خوب آگاه هستند.
اغلب کارشناسان و اهل نظر قزاقستان بر اینند که تلاش روسیه برای نگاه داشتن موقع زبان روسی در تاجیکستان این همان راهی است که مسکو با آن نفوذ خویش را در این آن کشور حفظ کند. زیرا به گفته ادوارد پولیتایف، سردبیر مجله میری یوراسیا یا جهان اوراسیا، روسیه دیگر واسطه های تاثیر رسانی خویش را به کشورهای سابق شوروی کیها از دست داده است. سیاستشناس در این رابطه افزود:
Русский язык, русская культура – это, по сути дела, один из немногих инструментов влияния России на постсоветском пространстве.
Охой Политаев говорит, забон о фарханге Руси дар амал, чун яке аз унсурхой хели камшумари нуфузи Русия бади пашхори шуэрви собих боқи мунда аст. Зеро бисёр фишанкои сиаси салхас аз кор мондан. و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل می‌خواهند که نه تنها با روسیه بلکه با دیگر کشورهای دوری خارجی مثل چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز دوستی نمایند. فشنگ‌های اقتصادی نیز از دست رفتند، زیرا روسیه در دورنما شریک اقتصادی که خود در حال دشوار قرار دارد، چون کشورهای پیشرفته غرب برای کشورهای سابق شوروی جالب نیست. از این خاطر محدوده فرهنگ و زبان امکان می‌دهد که روسیه به اندازه به کشورهای منطقه آسیای مرکزی تاثیر رساند.
культуры, да, языка, оно позволяет каким-то образом влиять на Россию и на страны Центральной Азии сейчас.
Вали бандиши сиёсташтос гоми Тоҷикистонро дар масъалаи лағви мақоми забони русӣ чун забони муошарати байни миллатҳо набояд чун амали маҳдудсозии забони русӣ арзёбӣ кард. Зеро ин пешниҳодро Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзи забони тоҷикӣ ба миён гузоштааст ва ҳадаф аз он рушди забони давлатӣ буд, на маҳдудсозии мақоми забони русӣ. ولی به تاکید آقای پولیتایف، این کوشی تاجیکستان را رو در روسیه و دایره‌های وسیع آن به طور برعکس فهمیدند. روزنامه‌نگار تاجیکی سمرقندی صالح یحیی‌زاده باشد، چون این موقع‌گیری جامعه روسیه و سرور آن را چون دخالت به کارهای داخلی تاجیکستان ارزیابی کرد.
این سیاست
دولت تاجیکستان. یعنی این مسئله خود تاجیکستان است که قرار هم به حکومت تاجیکستان به مردم تاجیکستان این دخل دارد.
سیاستشناس قزاق دوست کاشیم باشد با تکیه به فرموده های اندری ساخاروف تاکید میکند که عموما خود چنین مفهوم یعنی زبان معاشرت بین ملت ها خلاف معیارهای حقوق انسان است و این گام تاجیکستان برای لغو آن کاملا عملی درست است.
Новый законопроект, который убрали слово межнационального общения русского языка, мне кажется, это правильно, потому что даже по правам человека язык межнационального общения законом не регулируется.
آقای کاشیم اظهار میکند طرح نوی قانون که در آن اصطلاح زبان معاشرت بین ملت ها را برداشتند به نظر من درست است، زیرا طبق حقوق انسان زبان معاشرت بین ملت ها با قانون تنظیم نمی شود و دو نفر با آن زبان خاصه خیش حق صحبت کردن را دارند. من در خاطر دارم که اندری ساخاروف هنگام نوشتن قانون اساسی کشورهای اوراسیا به طور مشخص ذکر کرده بود که زبان معاشرت بین ملت ها از طریق قانون تنظیم کرده نمی شود و درست کردند که آن را در تاجیکستان از قانون بیرون انداختند. جانب روسیه نباید از این برنجد و یا یگان برخورد دیگری کند، زیرا این حق قانونی مردم تاجیک است و آنها زبان مادری خیش را دارند و چون تاجیکستان کشوری مستقل شد قانونی است که زبان تاجیکی در همه بخش های جمعیتی و دولتی باید استفاده گردد.
законно что таджикский язык должна использоваться во всех сферах общественной государственной жизни.
ولی به تأکید سیاست‌نشناس بعد کسب استقلالیت بعضی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به جز زبان دولتی باز اصطلاح‌های زبان رسمی و زبان معاشرت بین ملت‌ها را باقی گذاشتند تا یک بار مردم روس زبان را دچار مشکلات سنگین نکنند. از این خاطر هم تاجیکستان و هم قزاقستان انقریب 20 سال مهلت دادند که اهالی کشور زبان دولتی را بیاموزند و حال هیچ ضرورتی نیست که زبان روسی چون زبان معاشرت بین ملت‌ها باقی ماند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
نظر و اندیشه های تحلیلگران آسیای مرکزی راجع به نگرانی های روسیه از لایحه قانونی نوی زبان دولتی در تاجیکستان.
مجله شامگاهی رو از رادیو آزادی میشنوید و باز برمیگردیم به تاجیکستان و حالا یک خوش خبر داریم از ولایت ختلان. 35000 هکتار زمینی نزدی سرحدی در نویه شروبود این منطقه از تصرف قاچاقچیان افغان آزاد کرده شده است. به قول مسئولین این موضع حتی زمان شوروی بنابر دشوار گذر بودنش نظارت نمیشد. اما پس از سه عملیات مشترک نیروهای حکومتی که خیلی بابرار انجام یافت، برای اولین بار در این موضع دیدبانگاه سرحدی گذاشته شد. نویه شروبود که در جنوب تاجیکستان واقع است با کشور اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرز دارد. همکار ما مومین احمدی از شروبود چنین گزارش می‌دهد.
ضمن یک عملیات مشترک نیروهای حکومتی 35000 هکتار زمینی نزدی سرحدی در نواحی شروبود از تصرف قاچاقچیان افغان پوره آزاد شد و اینچنین برای نخستین بار در این موضع دیدبانگاه مرزبانی گذاشته شد. علمخان رحمتوف سردار قسم حربی 2931 واقع در ناحیه شروع‌آباد میگوید این قطعه مرزی خیلی دشوار نظارت بوده، حتی زمان شوروی در این موضع دیدبانگاه گذاشته نشده بود. به قول او سر از ماه ایون در این منطقه مرزی برای بیرون کردن قاچاقچیان دو عملیات انجام یافته، حال حاضر برای بازداشت قاچاقچیانی که درون جنگل ها پنهان شدند عملیات سوم شروع شده است. جناب رحمتوف میگوید
این تقه 35000 هکتار در دست ما است و چه جسورانه سرحد رو محافظت کرده است. حاضر هم ادامه دارد. برای چی گویم که حاضر که شوالی که میدین شما کوهستان شوراباد خیلی بزرگ کوهی کس نگذر و چیهایی که دارد شخ و هر یک جایی که هستن همه این هم آفره هم ست فایزه کنیم خیلی میتونه افتاد اشتاد فایز تازه کردیم از با کشیر کارم رفتی سر باوری داریم که باری خورم داریم که این سال تا سال آینده تماما این یک بای میره بود و نویت کنجی و رامانی همانی.
اما جناب رحمتوف میگوید پس از بیرون کردن قاچاقچیان افغان مشکل دیگری برای سرحدبانان پیش آمده است. به قول او مشکل در آن است که این موضع در سال 1992 مینکاری شده است و حال حاضر وظیفه سرحدبانان قبل از همه پاککاری این موضع از مینه‌ها خواهد بود.
که در وقتی که حکومت شوروی بود بعد از اینکه حکومت روسیه فدراسیون بود اینا در اینجا بودن بسیار جاها را مینه‌گذاری کرده بودن. مینه‌گذاری از طرف دشمنان بود که برای خاک ما هجوم می‌کردند. بسیار زمینه هست که مینه گزارش لگه مینه ها تازه کردگی نیستن.
این مسئول کمیته مرزبانی در ناحیه شورابد اینچنین گفت که با مقامات مرزبانی دولت اسلامی افغانستان نیز برای جلوگیری راه شهروندان خیش برای ورود به خاک تاجیکستان گفت و شنید انجام دادند.
خیلی گفتم که همین چهار روز سوره که با ما هم سردن در همه ما هم اونا رو گفتم که صحبت ها بزرنا مسجد توشن هم کرده ایسن که صدی روی همی شوند. بفیلم که همسای ما هم فهمیدن که دیگر این خوچوخ مواد مخدر این کرونا می شوند. از بین می روند.
ناحیه شورابد در جنوب تاجیکستان موقعیت داشته 154 کیلومتر با دولت اسلامی افغانستان خط مرز دارد. برای اولین بار است که مسئولین از پورا آزاد نمودن 35 هزار هکتار زمینی که در تصرف قاچاقچیانی افغان قرار داشت خبر می‌دهند. سالهای قبل نیز در این موضع عملیات گذرانیده می‌شد، اما این عملیات‌ها ناموفق انجام می‌یافتند. مومین احمدی، رادیو آزادی، شورابد.
آزاد نمودن زمین های شورابد ولایت ختلان از قاچاقچیان افغان. و اکنون توجه کنید به یک خبری فرهنگی. در استرخانه ملی شهر دوشنبه اخیراً اثر خطی نودیر به معرض تماشا گذاشته شد که از سوی یک سازمان آلمانی از ساکنان تاجیکستان خریداری و به این استرخانه تقدیم شده است. گفته می شود تاکنون در دست ساکنان کشور نسخه های زیادی از اثر دستنویس و خطی قرار دارد که در دوران شوروی به عنوان اثر مذهبی دیگر استفاده نمی شدند. ادامه موضوع در گزارش رسول شادان.
آثارخانه ملی به نام کمال‌الدین بهزاد 7 نسخه خطی نادر قدیمه را پیشکش بینندگان نمود که تای چند سال اخیر از مردم خریداری کرده شدند. انشای بهار عجم چاپ سنگی سال 1322 هجری انبر بر صحیح امام بخاری دستنویس قرن 16 به خط زیبای نسخ به زبان عربی و کاغذ سمرقندی انوار التنزیل دستنویس قرن‌های 16 و 19 با زبان عربی و خط نستعلیق صلات مسعودی دستنویس قرن 18 با خط نستعلیق شرح الوقایه چاپ سنگی قرن 19 معارج النبوت با خط نستعلیق و چاپ قرن 19 و الهدایه فی شرح البدایه چاپ سنگی قرن 19 عنوان این نسخه های چاپ سنگی و خطی می باشند. این آثار خطی با کمک مالی کریتاس با مبلغ 13000 سومانی یا معادل بیش از 3000 دلار آمریکایی خریداری کرده و در اختیار آثارخانه ملی گذاشته است. عبدولی شریفوف رئیس آثارخانه ملی به نام کمال‌الدین بهزاد راجع به این نسخه ها میگوید:
و از این 7 نسخه خطی که ما با دستگیری شعبه کریتاس خریداری نمودیم، 4 نسخه کتاب دستنویس و 3 نسخه چاپی سنگی می باشد که در هندوستان چاپ شدند.
آثارخانه در مدت 3 ماه نخست سال جاری در چارچوب فعالیت کمیسیون ویژه 18 نسخه خطی از ساکنان تاجیکستان خریداری کرده است. در همین حال به گفته آقای شریفوف در زمان شوروی به جمع‌آوری کتاب‌های دستنویس قدیمی کم اهمیت داده می‌شد و به همین دلیل در فوند آثارخانه ملی چنین نوع کتاب‌ها و یادگاری‌های تاریخی کم جمع‌آوری کرده شده است. رئیس دفتر نمایندگی کریتاس لیلیا تویردون در تاجیکستان گفت که هزینه این کتاب ها از مبلغ های خیریه سازمان در پی برگزاری برنامه های جشن 15 سالگرد فعالیت کریتاس در این کشور یک ماه قبل گردآوری شده است.
Каритас не работает в сфере культуры, но мы безумно рады поддержать музей. Их инициативе поддержать наследие.
Созмони Каритас дар соҳаи фарҳанг фаъолият намекунад. Аммо мо истиқбол мекунем ки ба осорхона барои ҳифзи фарҳангу тамаддуни Тоҷикистон кӯмак мерасонем. Ман фикр мекунам ки ин иқдомҳои аввалин ҳастанд дар ин замина. Осорхонаи миллӣ дар ҳоли ҳозир наметавонад тамоми ёдгориҳои таърихиро аз шахсони хусусӣ харидорӣ кунад, вале хуб мешуд ки тамоми ёдгориҳои таърихиро дар осорхона бубинем.
Огромный зал был посвящён именно культурному наследию Таджикистана.
مسئولان آثارخانه بهزاد میگویند تلاش ها برای گردآوری و خریداری نسخه های خطی بیشتر خواهد شد. به گفته آنها تحلیل ها حاکی است که در دست ساکنان تاجیکستان نسخه های زیاده از آثار دستنویس و خطی وجود دارد که در دوران شوروی به عنوان آثار مذهبی از استفاده در کنار مانده بودند. این هم در حال است که طبق اطلاع مسئولان آثارخانه ملی 70 دستنویس و اثر خطی از سوی ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان با کمیسیون خریداری آثار فرهنگی و تاریخی پیشنهاد شده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمایشگاه آثاری خطی نادر در آثارخانه ملی کشور. و شنونده عزیز، اینجا ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هم به پایان میرسد. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
در ساعت دوم شما رو نشری توزه خبرها و برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک منتظر است. من شهلا گلخوجه با همکارم سرانگیز نوروش و بعد از یک ساعت با نشری توزه مجله شامگاهی به خدمت شما برمیگردیم. سرسد لب جویا را که نمزد.